ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اوقات و لحظات شما به خیر و نیکی. من مینا فنایی پور دعوت میکنم شنونده ی اخبار ساعت 19 باشید. آغاز جشنهای 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در تلیعه 47 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جشنهای دهه فجر، رهبر انقلاب اسلامی طبق روال هر ساله صبح امروز با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند. حضرت آیت الله خامنه ای ضمن قرائت فاتحه و اقامه نماز در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه برای روح آن امام کبیر و مجاهد و شهدای انقلاب علو درجات مسئلت کردند. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت هم در آستانه آغاز 48 طلوع انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی با آرمانهای امام و انقلاب تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور در این مراسم گفت مردم ارباب رجوع ما هستند و باید ارائه خدمت به آنها بر اساس ایمان و باور باشد. آقای پزشکیان با اشاره به حوادث اخیر در کشور تاکید کردند هدف دشمنان در تفرقه افکنی و تجزیه ایران با وحدت و انسجام ملت شکست خورد. تولیت حرم مطهر امام خمینی هم در این مراسم مهمترین هدف دشمن از راه اندازی اغتشاشات اخیر را چند پاره کردن و از بین بردن وحدت مردم ایران اعلام کرد. رشد 77% میانگین معاملات روزانه پس از اجرای ارز تک نرخی. سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد در 5 روز کاری هفته منتهی به 10 بهمن 710 میلیون و 700 هزار دلار انواع ارز مورد معامله قرار گرفته است. میانگین معاملات روزانه در این هفته به حدود 142 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که پیش از اجرای سیاست تک نرخی سازی ارز و ایجاد بازار یک پارچه این عدد حدود 80 میلیون دلار بود که نشان دهنده رشد قابل توجه 77% است. مهلت انتخاب شیوه دوم طرح کالابرگ روز گذشته به پایان رسید. به گفته معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هموطنانی که از انتخاب شیوه دوم پشیمان شدند، از امروز تا 13 بهمن گزینه لغو شیوه دوم در خرید کالابرگ الکترونیک برای آنها فعال شده است. آقای اندایش گفت، در مدت 3 روز هموطنان می توانند با شماره گیری کد دستوری 3500 3463 مربع و ارسال عدد 3 درخواست ثبت شده خود را لغو کنند. آقای سنگسری رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به اینکه نظارت بر توزیع کالابرگ 1 میلیون تومانی تشدید شده است گفت تا کنون حدود 400 فروشگاه در اجرای این طرح تخلف کرده اند که با آنها برخورد شده است. وزیر امور خارجه گفت اولویت ایران همچنان دیپلماسی است و ابراز امیدواری کرد عقلانیت و گفتگو بر تنش و درگیری غلبه کند. آقای راخچی در مصاحبه با شبکه CNN ترک با تاکید بر اینکه مذاکره باید بر پایه احترام متقابل و شرایط برابر باشد گفت فضای تهدید و فشار با دیپلماسی سازگار نیست. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد اگر حمله ای صورت بگیرد پاسخ ایران کوبنده، خشن و بسیار قوی خواهد بود. او افزود ایران از نظر دفاعی آمادگی کامل دارد و به هیچ کس برای دفاع از خود نیاز ندارد. و مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان هرمزگان اعلام کرد انفجار در یک مجتمع مسکونی 1 کشته و 14 مصدوم بر جا گذاشت. به گفته آقای حسنزاده این حادثه ظهر امروز روی داد و بر اثر آن طبقات 1 تا 3 ساختمان 8 طبقه تخریب شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. مشروع اخبار رأس ساعت 21.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولیش جور کردی ها؟
اسیب با اسکی می صفه، بی سود بی چک بی صفه.
بیمه ماشین با اسکی، راحت و سریع و قسطی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
شبتون بخیر باشه، همچنان شنونده رادیو ایران هستی. دعوت می‌کنم دستور کار رو بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امیدوارم هر چه کسی حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. متشکرم که همراه دستور کار هستیم. پرونده‌ای که این هفته می‌خوایم بهش بپردازیم در رابطه با افزایش قیمت خودرو هستش. می‌خوایم در رابطه با این موضوع ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم. که این هفته بهش می‌پردازیم از اون دست موضوعاتیه که حتما شما در رابطه با اون هم دغدغه دارید و هم نظرات ارزشمندی رو دارید. لذا خواهش می‌کنم در بحث ما شرکت بکنید. از طریق سامانه پیامکی 30900 می‌تونید پیامک بفرستید، برای اینکه تماس بگیرید با برنامه 220486 و 225009. از این دو طریق هم می‌تونید تماس بگیرید و صدای شما رو با در برنامه داشته باشیم و بهتر بتونیم گپ و گفت بزنیم و نظرات مردم رو در رابطه با افزایش قیمت خود رو که یه تجربه بسیار بسیار گران قیمتی رو هم پشت سر گذاشتیم میخوام در موردش صحبت بکنیم. بریم و مقدمه گفتگوهای این هفته رو بشنویم و بعد از اون اولین گفتگوی امشب رو، اولین گفتگوی پرونده این هفته رو تقدیم میکنیم.
در روزها و هفته‌های اخیر موضوع افزایش قیمت خودروی کشور به یکی از جدی‌ترین مناقشات میان دولت، خودروسازان و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. در برخی موارد خودروسازان به ویژه شرکت‌های بزرگ این صنعت اقدام به اعلام یا اعمال قیمت‌های جدید کردند که دولت آنها را غیرقانونی اعلام کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی خودروسازان حتی بدون مجوز رسمی فروش با قیمت‌های جدید را آغاز کردند که باعث واکنش شدید دولت شد. وزارت سمت اعلام کرده هر گونه افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی غیر قانونی است. عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت:
اتفاقی که اخیراً از طریق خودروسازا و بعضی از اونها رقم خورده این که اونها نه پیشنهادی رو ارسال کردن، بدون ارسال پیشنهاد و بدون بررسی میزان تأثیر سیاست‌های جدید بر قیمت تمام شده، آمدن خودشون یک عددی رو و یک دامنه تغییراتی رو اعلام کردن که این به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست.
سخنگوی دولت گفته رئیس جمهور دستور بررسی موضوع و برخورد با افزایش قیمت‌ها را داده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
در مورد افزایش قیمت خودرو موضوعی مطرح شد. خب به هر حال هم موافقانی داشت هم مخالفانی داشت، نگرانی هایی مطرح شد. در مجمع رئیس جمهور دستور دادن که این موضوع به کارگروه ویژه اقتصادی ارجاع داده بشه و تا روز یک شنبه انشالله موضع نهایی دولت اعلام بشه.
توقف اعلام قیمت‌های جدید خودروساز هم رسماً اعلام شده و سازمان بازرسی دستور داده که قیمت‌های جدید را منتشر نکنند تا فرایند قانونی طی شود. اشکان میر محمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور:
عملاً ایران خودرو جواز این که رسماً مبادرت به ارائه قیمت بکنه را نداشته. به همین دلیل مدیران ایران خودرو به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدن. سازمان به این موضوع با قاطعیت ورود کرده و نهایتاً هم مقرر شد که اقدامی که توسط ایران خودرو صورت گرفته به انهای مختلف هم در خبرگزاری های مختلف و رسانه ها هم منتشر شده، این موضوع فعلاً متوقف بشه.
مجلس و نمایندگان نیز تاکید دارند هر گونه افزایش قیمت باید با مجوز قانونی از نهادهای زیربط همچون شورای رقابت و وزارت سمت انجام شود. پیشتر هم شورای رقابت نسبت به برخی تصمیمات مربوط به افزایش قیمت‌ها انتقاد کرده بود و خواستار اجرای دقیق فرمول‌ها شده بود. استدلال‌های خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید شامل نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و قطعات وارداتی است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معمولاً با افزایش قیمت بدون مجوز مخالفت می‌کند. سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی هم هشدار دادند با فروش گران فروشی برخورد می‌کنند. برخی تحلیلگران بازار خودرو میگویند اگر نرخ ارز و تورم ادامه دار باشد احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار کشور همچنان پا برجاست، اما تا زمانی که فرایند قانونی طی نشود افزایش رسمی قابل اجرا نیست. ما در دستور کار این هفته به ابعاد مختلف افزایش قیمت خودرو میپردازیم.
دستور کار.
خب خیلی ممنون و متشکرم که همراه دستور کار هستید و شنیدید مقدمه گفتگوهای امشب رو در رابطه با افزایش قیمت خودرو. تعدادی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده به سامانه 3900 تقریبا خب مشخصه که مردم گله دارن از موضوع. مثلا 912 5472 گفتن که این حالا ترفند خودروساز هاست و همیشه هم حرف اونها به کرسی میشینه و کسی هم جدی نظارت نمیکنه. و تعداد دیگری هم پیامک داریم که توی همین موضوع گفتن. عزیز دیگری 913 آخرش 370 گفتن حالا وزارت سمت قیمت خودرو تایید نکرد چه اتفاقی افتاد، خودروساز ها هر قیمتی رو که میخواند اعمال میکنن. و تعداد دیگری از این دست پیامک هایی که حالا در اثنای گفتگو هم از بهشون استناد خواهم کرد. اما بحث در رابطه با خودرو رو بهتره که با یک کارشناس خودرو و استاد دانشگاه شروع بکنیم که تو این حوزه و تو این صنعت هم شناخته شده هستن و این صنعت رو هم خوب میشناسن. آقای دکتر امیر حسین کاکایی، کارشناس حوزه صنعت خودرو با ما هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم جناب
امیر حسین. آقای دکتر من فکر کنم اسم کوچیکتون رو اشتباه عرض کردم. آقای دکتر امیر حسین.
آره.
ببخشید. آقای دکتر خب بحث مشخصه، الان هم موضوعات مختلفی مطرحه در رابطه با خودرو. شما بفرمایید که وضعیت چگونه است، این افزایش قیمت قانونی بوده یا نه و راه حل دیگری هم خودروسازها داشتن یا نه، بفرمایید.
بله، من دوست داشتم خیلی سریع عرض بکنم. ببینید، از ابتدای سال یک صف طولانی تخصیص ارز بود برای تالار اول.
بله بله.
و این عدد مثلا بین 200 تا 250 روز این صف طول می‌کشید. و حالا ظاهرا بلوش یک ماه پیش بانک مرکزی و دولت به این نشستن که آقا این وضعیت ادامه نمیتونه پیدا کنه، کما اینکه تولید کل کشور در مجموع در خودرو 10% هم پایین اومده بود. درست شد. و این واقعا بالاخره تبعات بعدی داره و لذا تصمیم گرفتن بسیاری از کالا از جمله خودرو رو ببرن توی تالار دوم. تالار دوم یعنی قیمت پایه هر چیزی که از خارج میاره این صنعت از به اصطلاح 70 تومن حدودا میره هولوش 127 تومن 130 تومن، یعنی هولوش 80% افزایش. این نه تنها این عدد شامل اون کالاها میشه و مواد اولیه که از خارج میارن، بلکه شامل مواد اولیه که مثلا از داخل میخرن مثل فولاد میشود.
بله،
درست شد. پس در همین لحظه که دولت تصمیم میگیره از اون 70 تومن بیا تو کانال 130 تومن، تقریبا 80% بخشی از هزینه تولید خودروسازا بالا میاد. حالا اون بخش چقدره؟ یه بخشیه که در حقیقت بستگی داره به میزان داخلی سازی اون خودروساز و اینکه چه چیزایشو با قیمت جهانی میخره، چه چیزایشو با هم مثلا دستمزد داخلی میده.
دیگه اگه اون چیزی که شما میفرمایید مثلا ورق فولادش هم با قیمت‌های جهانی حساب میشه که داخلی سازی اصلا معنی نداره دیگه.
خب دیگه متأسفانه اینطوریه دیگه. مثلا ورق فولاد دیگه از فولاد مبارکه مثلا میخرن، از بورس کالا میخرن، با فوب خلیج فارس حساب میشه. درست شد؟
بله.
و در نتیجه الان مثلا ایران خودرو دسته بر اساس فرمول سازمان حمایت و بر اساس اسناد مثبته، یعنی اسنادی هستن که قابل اثبات هستن، همینجوری دیمی نرفته این کارو بکنه، اومده بین 40-60% افزایش قیمت داده. یعنی دقت کنین اون پایه 80% رفته روش، اما این بر حسب محاسباتی که انجام داده و بر حسب میزان داخلی سازی و اون هزینه که فعلا بالا نرفته گفته اوکی مثلا اینو 40% اون تو مثلا 60% و بر اساس فرمول رفته. چون بعضی میگن قیمت آزاد، نه این قیمت آزاد نیست، این بر اساس فرمول شورای رقابت. درست شد. حالا نکته کجاست این راستی من بعدش هم یه دندقه میزنم بگم همین الانش هنوز که قیمت رو بالا میده چه اتفاقات دیگه ای هم افتاده، ولی فعلا همین قیمت رو توضیح بدم. نکتهش اینجاست که الان این در لحظه این اتفاق افتاده، همون روزی که بانک مرکزی این اعلام کرد همه قیمت ها خود به خود دو روز بعدش جهش پیدا کرده و خودروساز باید این پول رو بپردازه. و حالا از اون بر باید فرآیند قانونی چیه؟ اینکه تو اسناد مثبته رو ببری بدی سازمان حمایت، مثلا اینو برای شما محاسبه کنه اعلام کنه. البته شورای رقابت در مرداد امسال یک ابلاغیه کرده بود، نمیدونیم چرا حذف شد، گفته بود آقا شما خودروساز هیئت مدیره میتواند خودش بر این اساس محاسبه کنه، اگر اشتباه کرده بود بعدا جریمه میشه. مزالک مشکل بزرگ اینه که همیشه سازمان حمایت طولش میده و مثلا فرض کن بین یک هفته تا سه ماه امکان داره طول بکشه بخواد جواب بده. هیئت مدیره برای اینکه اوضاع خیلی خراب بود، که حالا من توضیح دادم چرا اوضاع خیلی خرابه، خودش میاد ظاهرا بدون این طی مراحل این رو اعلام میکنه. لذا الان وزارت سمت چی میگه؟ میگه تو فرایند قانونی رو طی نکردی.
بله،
این یه جمله است که خب پس میتونه به دستنه جلوی فروش رو بگیره، اما آیا این عدد قانونی است؟ من به شما میگویم که قانونی است، چون اصلا اون فرمول است. حالا اینکه فرآیند قانونی چقدر باید طول بکشه و اصلا چقدر خودروساز میتونه چیکار بکنه، چون وقتی یه دفعه شما هزینه‌تون دو برابر شده آیا میتونی به دو به حساب تولید ادامه بدی؟ میشه یه بحث بعدی. بعد نیست من یه عدد دیگه هم به شما بگم همینجا بدونید. ببینید تو همین جریانات که گفتن 200-250 روز طول میکشیده،
آره.
یه قانون دیگه ما داریم که چون میدونستن، حالا چون دو سه سال این وضعیت هست دیگه تقریبا و حالا الان به حالت بحران رسیده، خودروساز و قطعه‌ساز و حتی نه خودروسازی، مثلا لوازم خانگی هم اینطوری هست، اینا میرفتن از گمرکات به صورت امانی تا 90% کالا رو میآوردن بیرون،
بله.
که تولید ادامه پیدا کنه تا بعدش انتهای مثلا هر موقع که عرض رسید و تکلیف روشن شد برن تصفیه کنن. خب حالا خودروساز که نمیتونه تولید که میکنه بذاره تو پارکینگش، که باید عرضه کنه، تولید کرده فروخته، با چه قیمتی؟ با قیمتی که قبلا سازمان حمایت گفته، بحث چی؟ بحث $70. الان بانک مرکزی گفته خب حالا بیا با من تصفیه حساب کن. تصفیه حساب با چی باید بکنی؟ با اون عدد 130 تومن. همین عددی که من الان دارم شما همین چیز ساده که واسه دون گفتم بالای 60 همت همین الان اصلا ربطی به این قیمت جدید نداره ها، واسه کالای فروخته شده قبلی داره به مجموعه خودروسازا به خصوص ایران خودرو و سایپا ضرر داره. البته بقیه خودروسازا هم هستن، حالا بعدا صداشون در میاد. یه سوال دیگه هم امکان داره از من بپرسید، اونم اینه که بگین چرا فقط ایران خودرو این کارو کرده، چرا سایپا این کارو نکرده؟ بلکه ایران خودرو الان بخش خصوصیه و حق نداره خیانت در امانت بکنه، یعنی حق نداره تولید زیانده رو ادامه بده، مجبور اقدام کنه، در حالی که سایپا بخاطر اینکه الان متأسفانه به هر حال مدیریت دولتیه خب صداش در تا ببینه چی پیش میاد، ولی کن این خسارت به سایپا هم خورده. من سه اطلاع سایپا متأسفانه از اول سال چون همراهی زیادی با دولت کرد 40% افت تولید داشته. لذا این مجموعه ملغمه ای از مسائل به وجود آورده که من فکر میکنم تو همین دو سه روزه مجبورن مسئولین مملکتی بشینن با هم جلسه جدی داشته باشن، چون به هر حال منشأ اصلی افزایش قیمت تصمیم بانک مرکزی بوده. البته تصمیم بانک مرکزی هم منشأ دیگری داره ها، نمیخوام بگم اون اشتباه کرده، اون اشتباه نه، اونم کار قانونی کرده، ولی به هر حال تبعاتش مجموعه صنعت و مردم رو در بر داره. لذا باید بشینن و بشینن در چارچوب قانون ببینن عدد درست چیه. ولی من از الان به شما بگم عدد که اعلام شده الان عدد درستی باید باشه، چون بعیده که ایران خودرو یا هر خودروسازی که جرأت داشته باشه عددی خلاف اون عدد رسمی اعلام کرده باشه، چون اگه میکرد مثلا تعدیلات حکومتی تا 9 برابر جریمش میکنه.
بسیار
این
خلاصش بود. میگم آقای تو شما میدونید که من خیلی تو این موضوعات چه شکلی باید صحبت کنم و اینها، خیلی نمیتونم صحبت بکنم،
هر سوال دقیق خواستیم من جواب
آره نه کلی ازتون میپرسم. حالا ما هر دفعه در مورد همین بحث میکنیم همین شکلی پیش میره، فقط یه سوال اب نداره، حالا شما دیگه الان هر جوری دوست داشتین فرمولشو میزنن و حساب میکنن، شما که نه خودروسازا هر جوری دوستان حساب میکنن و بالاخره به قول خودتون دولت و اینا مجبورن بالاخره بشینن و بحث
کنن، چون مثلا واقعیت اقتصادیه
و این کارو بکنن. بله دیگه بالاخره اینجوری. فقط یه سوالی، این وسط مردم که دیگه زورشون نمیرسه ماشین بخرن چیکار کنن؟
هیچی دیگه، مثل ما دیگه. الان من درآمد من شخصا تو توی 3 سال گذشته 1/10 شده و همه ما بهمون فشار میاد. اتفاقا این که اتفاقی که به زودی خواهد افتاد اینه که اصلا بازار دیگه کشش نداره،
آره.
و خودروسازا مثل سال 94-95 باید بودن دنبال مشتری، این یه واقعیت. و از اون برم همین که میفرمایید جوانان ما که فعلا حالا باید متوجه باشم، این نکته البته داره، نکته امیدوار کننده شو من به شما میگم.
بله.
ببینید دولت برای چی اصلا قیمت ارز حالا برد بالا؟ دوست که نداشت که مثلا تورم ایجاد کنه، خواستن یه سری رانت ها رو حذف کنن، خواستن تولید رونق پیدا کنه، واردات رونق پیدا کنه، از این بساط چند نرخی بیاییم بیرون. اگر دولت درست برنامه‌اش رو اجرا کنه کامل و جلوی تمام رانت ها رو بگیره و واردات هم از اون ور شفاف و شو اینها، اقتصاد رونق پیدا میکنه. ما 3-4 ماهی واقعا وضعمون خراب خواهد بود، چون بالاخره این فشار چند برابری که رو همه چیز بی اومده واقعا ما رو له خواهد کرد. اما اگر بتونیم تعامل کنیم و دولت پای قولش واسته، یعنی جمع کنه رانت ها رو، ما هولوش خرداد ماه و تیر ماه میتونیم به یک ثبات اقتصادی جدید برسیم توی سطح بالاتری از اقتصاد، ولی شفاف. با کمترین رانت و در اونجا دستمزد من و شما هم باید بالا بره. این درستشه. حالا آیا این درسته؟
دستمزد رو ببرن بالا دوباره کسی بودجه میشه، تورم دوباره همه آشو هم میکاشه.
این تیکش، این چیزی که بعد آقای مدنی زاده هستن فکر کنم وزیر محترم اقتصاد، ایشون بعدن جواب ما رو بده.
چون این جوابشون دادن دیگه، آقای معاون رئیس جمهور گفتن که ما اگه دستمزد رو ببریم بالا کسی بودجه میشه، دوباره تورم میشه.
نه
این ورش که به ما برمیگرده تکلیف روشنه، همون 20% نهایی 25% حقوقا بیشتر بالا نمیره دکتر.
نه حقوق دولتی رو من نمیگم، حقوق صنایع، حقوق کسب و کارها.
نه منظور درآمد مردم رو عرض کردم.
فهمه شما درسته. درآمد دولتی ها به من به خصوص کارمند دولت به شدت فشار میاد، کاملا درست میگید شما، ولی از اون ور کسب و کار اتفاقا شاید بهانه‌ای باشه برای اینکه یکم دولت خودشو لاغر کنه. مثل من استاد دانشگاه که الان مثل که ظاهرا تعداد دانشگاه‌های مثلا کشور از تعداد دانشگاه چین بیشتره.
آره ولی خب حتی حقوق اساتید هیئت علمی رو گفتن مستثنا کردن، یعنی شما نگران نباشید دکتر، برای شما بود استثنا
باشه. همین که میفرمایید نگرانی بزرگ شخص من الان نیست که بعد تنشو تعمقیم، بلکه نگرانی من اینکه آیا دولت در این برنامه که ادعا کرده میتونه موفق بشه، به خصوص یک ضمانت آقای مدنی زاده دارن فهم بودن گفتن میده که من به هیچ وجه اجازه نمیدم پول چاپ بشه. اگه پول چاپ نشه و شما دولتی ها بکشید عقب و بذارید اقتصاد درست بره جلو و شفاف مالیات بگیریم، یواش یواش همه چی درست میشه. اگرم نه قرار بشه دوباره پول چاپ بشه و اینها، من کارمند حقوقم بره بالا، ولی مثلا بخش مثلا کارگر و کارمندی که تو بخش خصوصی کار میکنن با همون رویه قبلی، خب بله روز به روز این داستان تکرار میشود.
بله دیگه تکرار میشود.
الان همین اصلا فرمایش شما درسته، همین الان من پرسیدم در مورد واردات. خب خیلی جالبه، من خیلی اولش خوشحال شدم که آقا این عرض رو یکی کردن همه چیز درست شده. دیدم حالا این که میگم حالا هفته پیشه دوستانی دارم واردات تو اینا حرفه، یعنی اینا میگفتن همین الان دوباره اختلاف قیمت هست بین دلار تالار دوم که اولش 120 خورده ایه در بازار آزادی که خرید و فروش بیه 150 تومن، یعنی شما 30 تومن اختلاف با 120 تومن است، یعنی 25% اختلاف دوباره.
آره.
یعنی دوباره هنوزم متاسفانه نتونسته دولت با این کارش تک نرخی بکنه.
نه دکتر نگران نباشین، گرونش میکنن از این جهت نگران نباشین، چون اینو راهشو پیدا کردن دارن میرن.
من از نظر دائما داره به وجود میاد اینو بعجلشو بگیرن. آره. متاسفانه باش. نمیتونن.
میگم آقای دکتر قبوله. فقط یه سوالی، اون وقت خودروسازا الان خودرو تولید میکنن و مردم دیگه نمیتونن بخرن، میتونن صادر بکنن؟
دیگه والا بعد تولید رو نمیدونم میخوان چیکار کنن، فقط کسی بفروشن.
نه میخوام بگم مثلا این چیزی که تولید میکنن اونور مرز تو کشوری مثل افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، حالا عربا رو اسم نمیبرم، اینا کسی مشتری ماشیناشون هست؟
والا مشکل ما اصلا تجارت بین المللی اصلا موضوع فقط، بله ما بعضی از خودروامون مشتری خارجی هم میتونه باشه، ولی متاسفانه الان مبادلات بین المللی با مشکل روبرو هست.
بسیار.
ما حتی هم توی خرید مشکل داریم هم تو فروش، یعنی شما خبر دارید دیگه، همه میدونن دیگه که ما الان وقتی قطع میاریم از چین، از قطع ساز اصلی که نمیخریم که.
آره.
ما از با واسطه میخریم، این بالاخره خاطر تحریمه، اینه که کارش نمیشه کرد.
بسیار خب، دست شما درد نکنه آقای.
من ببخشید عرض میخوام، در خدمت هستم.
ممنونم، متشکرم
از شما. خداحافظ
شما. خداحافظ شما. خب خوبیه آقای دکتر کاکایی اینه که خیلی سریع حرف میزنن و همیشه یعنی در مقام یک استاد دانشگاه و یک کارشناس صحبتاشون خیلی سریع هستش و حالا از اینجا به بعد باید اگر شب‌های آینده عمری به دنیا بود و توفیق رو داشتم که خدمت شما باشم، حتما در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اگرم که من خدمتون نبودم، باز دیگر عزیزان میان و بحث رو ادامه میدم، ولی نکتهش همینجاست که از قدیم گفتن اون بودو ما بودو، حالا ما بودو این که ماشین بخریم، یخت و پولامون رو جمع میکنیم که به ماشین برسیم، دوباره ماشین رو گرونش میکنن، دوباره این وضعیت ادامه پیدا میکنه. خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و بعدش هم اگر که شد یکم تا از پیامک ها رو بخونم. خب خیلی ممنون و متشکرم که پیامک فرستین. چقدرم پیامک؟ 917-55-08 گفتن که پرونده خودرو در وسط خودروسازان در خرداد که به مردم فشار میاره و باز هم یه پرونده دیگه هست و منظورشون بوده که این پرونده ادامه پیدا میکنه ولی درست نمیشه. گفتم با سلام، خودروسازان باید به دست دولت بیفته نه یه عده خاص دولتی. اینم بود دیگه. 914 97.8 آقای رمضان از ارومیه و یه عالم پیامک دیگه که تقریبا تو همین فضاها داشتیم صحبت میکردیم و شما نظر فرستیم. فردا شب منتظر شنیدن صداهاتون هم هستیم با برنامه تماس بگیرین. خیلی ممنون و متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا